حالا مطالعه داشتم دارم اضافه میکنم. نکتهش هست اینها دارد غالب میشود بر عرضه خود رو در بورس کالا و هدف اصلی دارد این پشت مخفول میمونه. هدف اصلی چی بود؟ قرار بود که به دست مصرف کننده برسه. یعنی آیا این جبران خسارت های خودروساز، تامین نقدینگی دولت و کمبود های مالی دولت، اینها داره سوار میشه به موضوع ما باید فراموش کنیم که آقا خود مصرف کننده یک خودروی سالم و خودروی حداقل اقتصادی، نه اقتصادی به معنی اینکه از قطعات و یک سری آپشن هایی که حالا بعضن آپشن هم نیستن از اینا کم بکنیم و بگیم که حالا اینجوریش کردیم که اقتصادی بشه. من اشاره میکنم و حالا شما رو ارجاع میدم به ورود خودروی کویک به کشورمون که قرار بود به عنوان خودروی اقتصادی وارد بشه. سالها پیش قرار بود که اسم این ماشین در کل دنیا یک خودروی اقتصادی هست به اسم کوید که حالا به کشور ما وارد شد، شد کویک. نه. کشور همسایه‌مون یکم اون طرف‌تر هند داره این خودرو رو می‌سازه و با هزینه خیلی پایین‌تر به دست مردم می‌رسونه. ما خودروی می‌سازیم امروز که 10000 دلار حداقل قیمتش هست. با این 10000 دلار در اون ور مرز چه اتفاقی می‌تونه بیفته؟ چه خودرویی می‌شه تهیه بشه؟ با چه آپشن‌ها و چه خاصیت‌هایی و چه خدمات پس از فروشی؟ همون قیمت 10000 دلار اینجا برای ما میشه ماشینی که آپشن ندارد. از لحظه اولی که استارت میزنیم ممکنه که هر اشکالی براش پیش بیاد و خدمات پس از فروش بعضن میگه که اگه کارت طلایی یه ستاره تا 4 ستاره رو داشته باشی هر کدوم برای شما یه خاصیتی پیش میاره و معمولا اون کیفیت و کیفیت مطلوبی که ما میخوایم رو بهمون نمیده. حالا عرضه خودرو در بورس کالا میاد که دست مصرف کننده رو مثلا به خودرو به محصول نزدیکتر بکنه، اما اینجا صرفا داره منافع خودروساز، منافع دولت و منافع حالا وزارت سمت احتمالا دیده میشه. باز مصرف کننده فقط اسمش هست و کامی براش باقی نمیمونه. بفرمایید تا بریم سراغ بعدی.
ببینید این بحثی که خودرو میاد عرضه میشه که دولت میخواد منافع تامین بکنه یا وزارت سمت، اصلا درست نیست. چون دولت فرض کنیم که اگه بخواد بیاد توی این مجموعه نگاه کنه توی ایران خود 5% سهم داره، فرض کنیم که البته الان از زیان انباشتهش 5% که واسه شده خیلی بزرگتر از عددی هستش که از این سودهای در محدودی که هست میاد عرضه میشه. فراموش نکنید که تعدادی که توی بورس اومده عرضه شده خدایی هستش زیر 5-6000 تا هستش. بنابراین عدد عددی مثلا فرض کنیم بزرگی نیست که یه مرتبه ما کسری بودجه دولت رو به این نسبت بدیم یا اینکه کسری منابع مالی بذاره سمت بین این منابع مالی میاد، صرفا میره در اختیار خود خودروساز قرار میره. یک اون نکته کسری بودجه هم اشاره کردی، نکته درستی هست، چون هر ساله شورای اقتصاد میامد یه مبلغی رو برای کمک به تأمین مواد اولیه در اختیار خودروساز میذاشت که اینو نذاشته. خب طبعا به سر بعد اینا بیان از محل فروش خودرو در واقع نیاز خودشون تأمین بکنن. فرض کنید که ما با همون قیمت‌های پایه سال بهمن آبان سال 1400 عرضه می‌کردیم، چون اینا زیان می‌دادن 10 تا خودرو می‌فروختن تا 7 تا خودرو گیرشون می‌اومد. یعنی بخوام بگم که این مبلغ نقدینگی کاهش پیدا می‌کرد و به جای اینکه بیان افزایش تولید بدن می‌رفتن به اون سمتی که توقف تولید داشته باشن.
بله.
حالا جناب علی ما راهنمایی بفهمید به اینکه خب کسری بودجه هست، بانک‌ها بودجه نمی‌دن و بعدش هم در واقع قیمتی که هستش چون تجدید نظر نشده به ازای 10 واحد 7 واحد پولشون گیر میاد. حالا ما برای اینکه بیایم هم افزایش تولید داشته باشیم و همین که بتوانیم در واقع نقدینگی رو جبران بکنیم، اگر جناب علی راه حلی به جز بورس دارید اگر ما راهنمایی بکنید، ما طبعا میریم به سلا سراغ همون و همون کانو میم انجامش میدیم. این نکته، این نکته هم که میگید که در واقع همه خودرا رو میگه خدماتش خراب هستش، کیفیتش خراب هست، واقعا بحث درست نیست. خب جناب علی که در واقع خبرنگار هستید انتظار میره که حداقل برید و خودرو به خودرو در واقع ضریب های در واقع رضایت مشتری رو بیاد ببینید. ما یه مؤسسه‌ای داریم به اسم ISQI که میاد، مؤسسه خصوصی هم هستش، همه خودروها رو میاد ارزیابی میکنه و تو اونجا ضریب رضایت مشتری رو تک تک خودرو هستش و اگر بیاد نگاه بکنید عددی که هستش بالای 70% کفش هستش. پس بنابراین ما در مورد یه در واقع اجتماعی صحبت میکنیم که زیر 30% هستن. البته این که میگم کف بعضی از خودروها هستن که به مثلا تا 89% تا 91% میرسن. بنابراین اگه من بخوام بحثم رو به اصطلاح توی 3 تا جمله کوتاه بگم این هستش که بله با روندی که هستش اگر به اصطلاح به همین روند ادامه بدیم تولید کاهش پیدا میکنه، افزایش قیمت هم که نمیدیم. بنابراین پس از ابزار موجودی که میاد در دسترس هست از استفاده میشه که بورس یکی است. میگم اگه ابزار معادلی هم دارید بفرمایید، ما روش کار میکنیم و سعی میکنیم اون استفاده بکنیم. و درخواستی هم که دارم هست که این که خدمات پس از فروش نیستش، همه مثلا ورس که انتظار میشن یک کمی دقیق تر، چون انتظار میده از در واقع با توجه به اینکه خبرنگارا میان و از رسانه ها به جمع وسیع از مملکت اطلاع رسانی میکنن، این اطلاع رسانی خیلی باید دقیق و علمی باشه و اگر مخدوش باشه باعث میشه که همین کاری رو که دوستانی که دارن میکنن اینها نسبت به کارشون کم انگیزه تر بشن و کم انگیزه شدنشون هستش که ما میتوانیم میتونیم بگیم که کیفیت میره پایین تر. ضمن این که شما یه روز دعوتتون میکنم تشریف بیارید از صبح که به برنامه‌ریزی تولید میکنه تا انتهایی که مثلا محصول از خط خارج میشه، بیاید ببینید که 1,200 تا اینا مشکل دارن، در تک تک این مشکلات رو باید حل بکنن که در واقع محصولی بیاد در واقع به دست مشتری بشه و این هم در واقع روش نقد و چیز دارن. بنابراین نقدا یک بعد منصفانه دقیق و علمی باشه و مطلب دوم این هستش که هر راه حلی رو که در واقع دوستان بفرمایند راهنمایی بکنن ما از اون راه حل استفاده می‌کنیم. واقعا نقش وزارت سمت این هستش که حمایت از در واقع مشتری بکنه و حمایت از تولید، دو تا با هم دیگه هستن، یعنی نفع بنگاه و نفع جامعه، و سعی داریم میکنیم که این رو متعادل سازی بکنیم.
خیلی سپاسگزارم از توضیحات شما جناب منطقی. البته خب بحث بر سر خدمات پس از فروش و بحث در واقع اون خودروهای وارداتی که اشاره فرمودید بحث مبسوط و مفصلی است که حالا سعی میکنیم در زمان باقی مونده بهش پاسخ بدیم. یه فاصله رسانه بگیریم، بریم و برگردیم، یه بخش رو بشنویم، برمیگردیم با ادامه گفتگو با همکاران رسانه ایم و جناب آقای منطقی معاون محترم وزارت سمت در خدمت شما هستیم.
سوژه از شما، پیگیری از ما. این بار تولید محتوا توسط شما برای برنامه گفتگوی اقتصادی رادیو گفتگو.
شما عزیزان میتونین سوژه های اقتصادی خودتون رو در تارنمای شبکه به نشانی www.radiogoftogu.ir برای ما ارسال کنید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. ضمناً اگه تمایل دارید بدونید تو کدوم برنامه به موضوع شما پرداخته میشه، حتما برای ما شماره تماستون رو قرار بدید.
ما سوژه های شما رو بررسی میکنیم و تو برنامه مرتبط به اونا میپردازیم. منتظر دریافت سوژه های شما عزیزان هستیم.
15:08 از 29 روز آذر ماه 1401 رو کنار شما خوبان شنونده سپری میکنیم. با برنامه گفتگوی اقتصادی خدمت شما هستیم. جناب آقای منوچهر منطقی معاون محترم وزارت صنعت معدن و تجارت مهمان من هستند در استودیوی برنامه. عزیزان همکار از خبرگزاری های مختلف هم با ما همراه هستند، جناب آقای توحیدی از خبرگزاری صدا و سیما و خانم رسولی از خبرگزاری مهر به شکل تلفنی و جناب آقای مقیسه از خبرگزاری تستیم به شکل حضوری با ما همراه هستند و پیرامون موضوعات مختلفی که در حوزه مسئولیتی جناب آقای منطقی هست که تا الان که بخش عمده ای از گفتگومون، یعنی تقریبا تمام گفتگومون تا الان راجع به بس خودرو بوده، حالا ان شاءالله به موضوعات دیگر هم برسیم، اما به دلیل فراوانی پیام هایی که شما عزیزان شنونده در برنامه های مختلف رادیویی برای ما ارسال میکنید و سوالات بسیار زیادی در حوزه خودرو داریم، ما هم برای اینکه به در واقع این خواسته شما جامعه عمل بپوشونیم سعی میکنیم بخش عمده ای از سوالاتمون رو در این حوزه با جناب منطقی مطرح بکنیم و پاسخهای ایشون رو هم بشنویم، انشالله که نهایتاً فرایندهای گفتگوی ما مورد توجه شما عزیزان قرار بگیره. جناب آقای مقیسه خدمت شما هست.
قربان شما. آقای منطقی، یه بحثی که وجود داره اینه که گفته میشه ما با تفاوت قیمت پایه‌ای که در واقع تعیین شده از سال گذشته که فرمودین برای خودروها با قیمتی که در بورس کالا فروش میره ظاهرا به خزانه دولت پرداخت میشه. سوال من اینه که اساسا همچین اتفاق میفته یا خیر، و اینکه اگر همچین اتفاق میفته خب از خزانه دولت چه اتفاقی براش میفته؟ به خود خودروسازان پرداخت میشه یا مصارف دیگه‌ای براش در نظر گرفته شده؟
این مطلبی که گفتید در مورد خودروهای وارداتی هستش. تو خودروهای وارداتی نما قاعده بر این هستش که خود را با تعرف هایی که توی کتاب تعرف نوشته شده و در واقع مصوب شده وارد میشه. خب تمام وقتی که خودروی اولیه به بورس عرضه میشه قیمتی که میخوره خیلی قیمتی از اون قیمت پایه‌ای که به در واقع وارد کننده میرسه بالاتر خواهد بود. این ما با تفاوت رو طبق در واقع آیین‌نامه‌ای که توی دولت اومدن مصوب کردن گفتن که به خزانه دولت بیاد واریز بشه و قرار هم نیستش که این ما با تفاوت به خودروسازا داده بشه. فعلا در مورد این هستش که بیان و چون دولت گفته من ارزی رو در اختیار میذارم، ما به ازای این ارز در واقع انتظار یک سری درآمدهایی رو دارم و این درآمدها هم همونطوری گفتم از ما با تفاوت قیمت پایه‌ای که در واقع برای وارد کننده مشخص شده و اون قیمت نهایی که دست مشتری میرسه محاسبه میشه و به صندوق دولت ریخته میشه.
خیلی ممنون از توضیح شما. نکته دیگه هست؟
نه در این مورد
خیلی خب. خانم رسولی خدمت شما هستیم، سوال بعدی شما رو میشنویم. سرکار خانم رسولی با ما همراه هستین؟ خب ظاهرا ارتباط خانم رسولی با ما قطع شده، همکارانم مجددا تلاش میکنن. میگن آقای توحیدی شما با ما هستین؟
بله.
خدمت شما هستیم. آقای توحیدی، آقای منطقی نکاتی رو در بخش قبلی نسبت به نکات شما اشاره فرمودن. یکی از مسائلی که مطرح شد بحث راستی آزمایی و صحت سنجی این که خدمات پس از فروش چگونه هست. اگر در این حوزه توضیحی دارین بفرمایین که توضیحات شما منطقی رو بشنویم.
خواهش میکنم. بله جناب آقای مهندس منطقی، شما ابتدای صحبتتون فرمودین که عرضه خودرو در بورس کالا یک راهکار موقت هست و ما در حال راستی آزماییش هستیم، در حال آزمون خطاش هستیم و نواقصش رو برطرف خواهیم کرد. من حالا با من یک فرد رسانه‌ای که حالا سالیان سال در این حوزه کار میکنم خدمت رو عرض میکنم که برای یک راهکار موقت آزمون و خطا در نظر گرفته نمیشه. عرضه خودرو در بورس کالا از تقریبا بهمن ماه سال گذشته با حضور خودروی فکر میکنم کارا در بورس کالا که پذیر نویسی شد قرار بود که انجام بشه، ماها انجام نشد. بعد با مخالفت وزارت سمت روبرو شدیم که دو تا نامه از وزارت سمت به بورس کالا زده شد که ما با عرضه خودرو موافق نیستیم. بعد تصمیماتی گرفته شد که اومدن موافقت خودشون رو اعلام کردن، مثلا اینکه بررسی های انجام شد و بعد شکل گرفت که اتفاقا اولین روز عرضه خودرو در بورس هم من خودم در تالار اصلی بورس کالا حضور داشتم، در ارتباط مستقیم با شبکه خبر رو رفتم. اینجوری عرض کنم خدمتتون که برای اینکه ما بتونیم یک خودروی رو در بورس کالا عرضه کنیم با اون هدف و اونجور پیش ببریم و بخوایم نواقصش رو برطرف بکنیم، فکر میکنم از بهمن ماه سال گذشته تا امسال زمان کافی برای این قضیه بود. اینکه الان هم شما باز می‌فرمایید که هنوز در حال رفع نواقص هستیم و آزمون خطا داریم می‌کنیم، میگه آزمون خطا تا کی؟ من نمی‌دونم، هر چیزی یه پروسه زمانی داره. عمر هر دولتی 4 ساله، عمر هر مجلسی 4 ساله، آزمون خطاهاشون 2 سال اوله، بعد 2 سال بعدی اتفاقات بعدی. یک مقداری این صحبتش هم شایبه پیش میاد که اصلا قرار نیست احتمالاً عرضه بشه یا فکری براش منسجم در نظر گرفته نشده. اینم که شما فرمودین که راستی آزمایی اطلاعات و کیفیت‌ها و آماری که از خدمات پس از فروش و در حین فروش انجام میشه، خب بله، من در جامعه زندگی میکنم که خودم هم به دلیل شرایط اقتصادی که دارم من هم خودروی ملی سوار میشم، من هم خودروی ایرانی سوار میشم. اول به خودم رجوع میکنم، من که یک خودروی صفر خریداری میکنم و میرم یک تعمیرگاه، میرم یک نمایندگی مجاز، خدماتی که میخوام رو به من ارائه میکنه یا خیر؟ من میگم از هر 10 تا میام جامعه آماری در نظر میگیرم، از هر 10 تا 3 نفر راضی هستن، 2 نفر ممتنعن، 5 نفر ناراضی هستن. خب تقریبا تا اینجا میشه گفت که برابر نظرم. اما شما خودتون میگه که ما به خودروسازی ها رجوع بکنید، متوجه میشین که مثلا یه خودروسازی این برای شمال جاده مخصوص مثلا از کیفیت بهتری برخورداری که ماشیناش هم یک رنج قیمت بالاتری دارن، خودروسازی که جنوب جاده مخصوص قرار داره تیراژ بیشتر، استحکام بیشتر، اما فراگیری مثلا قطعات کمتر داره،
دیگه این رو دارم تو جامعه سر میزنه متوجهش میشه. شما سوال کردین که چه کار کنیم، یک راهکار بدید به عنوان رسمی فرد رانندگی که چه کار کنیم که اتفاق بهتری هم بیفته. من با توجه به میگم سابقه که در رسانه دارم اینجور دستگیرم شده که اگر یک مهندسی معکوس شکل میگرفت شاید سالیان پیش متوجه میشدیم که تولید قطعه برای ما میسر است، تا اینکه بخوایم مدام وابسته بشیم به اینکه حالا از فلان کشور داره وارد میشه، سر فلان تحریم، سر فلان موضوع، فلان درگیری، فلان اختلاف نظر، یهو این واردات قطع میشه و ما میگیم که آقا دیگه خودرو این قطعاتش نمیاد، ما سوئیچ میکنیم روی یک قطعه دیگه، روی یک خودروی دیگه، پلتفرم دیگه و فقط شکل خودرو رو عوض میکنیم. شما درست میفرمایید قطعات خوبی تو کشور شاید باشه اما کیفیت ندارد، که اگر کیفیت میداشت خب این همه خدمات مثلا فروش در کنار یکدیگر بنا نمیشد. وقتی متقاضی زیاد باشه قطعات یعنی عرضه هم زیاد میشه. اگر اشتباه عرض میکنم بفهمین که اشتباه، وقتی که یک محصولی متقاضی زیاد داشته باشه به همه اندازه باید شما پاسخ خوش باشی، پس میگه قطعات رو بیشتر تولید میکنی که بده دست مشتری. اگر مثل فلان خودروساز شرق آسیایی ما کیفیت قطعاتمون انقدر بالا بود که سالیان سال ماشینمون با تعمیرگاه قهر بود، این همه خدمات پس از فروش در سطح شهر نمیدیدیم. بفرمایید من برم سوال بعدی.
متشکرم.
بله، چون در 15 تا موضوع رو مطرح کردیم من سعی میکنم که دو سه تا اصلیش پاسخ بدم. ببینید در مورد عرضه در بورس از بهمن ما اتفاق افتاد، درست هستش، خود گروه بهمن اومد و در واقع برد و خود رو کارا رو در بورس عرضه کردش. بعد شما فرمودید که وزارت صمت اومد مخالفت کرد. بله، یه دلیل خیلی ساده داره و این هستش که وقتی که عرضه میخواد بیاد تو بورس انجام بشه، همونطوری گفتم تعدادی که اومده پیش فروش کرده و تعدادی که میخواد عرضه بکنه و اثر اون روی در واقع میگیم که مشتری نهایی که به تعویق میافت یا نمیافته بعد تحت کنترل قرار بگیره. بنابراین اون نامه‌ای که نوشته شد گفت مخالفت نبود، گفتیم برای اینکه خودرو بیاد در بورس عرضه بشه لازمش در واقع یک راهکاری هستش که بین دو تا مجموعه باید بیاد برقرار بشه، که اگر به اون نام مراجعه بکنید دقیقا نکاتی که هستش این نکته هستش. نکته بعد این هستش که این بحث آزمون خطا رو گفتید که توی دوره عمر دولت اتفاق میفته، اینجور نیستش. ما و اگر بخواید ببینیم که دقیقا چه زمانی اومد و در واقع تصمیم گرفته شد که خود را بیاد تو بورس عرضه بشه، اگر بیاید نگاه بکنید تعداد عرضای در واقع میتونم بگم که حداقل مثلا ورز کن چند ده تایی از حدود مهر آبان اومد شروع شدش. مهر آبان اومد و دوام ما بازم دو تا مقطع داشتیم. یه مقطع داشتیم که دوام تو میگید قیمتای میخواد قیمتای تعادلی بودش. بنابراین پس با یک رویه قدیمی که توی بورس بود اومد جریان پیدا کرد. متو با توجه به تغییر قیمتایی که تو بازار اومد و ایجاد شد، دیدیم که تلاطم ها و اون محدودهایی که مورد انتظار ما بود تغییر پیدا کرد. برای اینکه این رو بیام تحت کنترل بذاریم، اسمش آزمون خطا نیستش، اسمش اصلاح مسیر هستش. شما همیشه وقتی که تو کار خودتون میاد انجامش میدید، یه مسیر میدید جلو، ایسکای میذارید برای بازنگری و بعد میاد مسیر اصلاح میکنید. بنابراین ما آزمون خطا نداریم، در حالی که این هستش که مسیری که قبلا اومده و تعریف شده بود، اینکه بیایم و در واقع به نوعی التهابات بازارم در نظر بگیریم، اومدیم و یک بازنگری کردیم. الان مسیری که داریم طراحی میکنیم با توجه به اطلاعاتی که از محیط گرفتیم و با توجه به بحثی که کارشناسی شده، این اصلاح داره میاد انجام میشه. من انتظار ما این هستش که کار بهتر بشه و اگر کار بهتر نشد بازم این اصلاح رو ادامه میدیم. این نکته یک هستش. نکته دویی هم که فرمودید که در مورد کیفیت خودروها و اینکه به اصطلاح خدمات پس از فروش هستش، همه جای توی دنیا بیاد نگاه بکنید، یه نرمی وجود داره که به عنوان مثال به ازای 10,000 تا خودرویی که در نظر میگیرن تولید میکنن، یه نمایندگی بس خدمات پس از فروش میذارن. پس یه ارتباطی بین تعداد خودرو و نمایندگی پس از فروش هستش. این نکته ای که گفتید که اگر خودرو کیفیتش بالا باشه اونها در با خدمات پس از فروش میان خداحافظی، درست هستش. یعنی اگر ما بیایم به سطحی برسیم که در واقع کیفیت همه اجزا بیاد به تو سطح در واقع بگیم که استانداردهایی قرار بگیری که سایر خودروسازهاشون استفاده میکنن، بله میتونیم بگیم رفته رفته تعداد مراجعه به مشتری به خدمات پس از فروش میاد و کم میشه. یه نکته هم که فرمودید بین جنوب در واقع جاده مخصوص و شمال جاده مخصوص، ببینید ما دو تا خودروساز داریم، دو نوع داریم. یه نوع داریم که میزان در واقع میتونیم بگیم که ساخت داخلش در حد 20%، یعنی تمام قطعات عیناً وارد میکنه، مونتاژ نهایی رو انجام میشه و به بازار میده. این در واقع میتونیم بگیم که همون کاری که صرفاً کار خودروساز اصلی میاد انجام میده، این میاد انجام میده، هیچ گونه خودکفایی نداره. حالا اگر ما بخوایم بیایم یه خودرو رو بگیم خودکفاییش رو ببریم بالا و بگیم که بخوایم بیایم اشتغال ایجاد بکنیم و نهایتاً ارزش افزوده بیشتری تو کشور بیایم ایجاد بکنیم، که خودرو سازی وقتی که میگیم به این معنا هستش. خودرو سازی به هیچ وجه مونتاژ اجزای منفصله و رسیدن به ارزش افزوده 20% نیست. هیچ جای دنیا در واقع این مسیر تعریف شده و به اصطلاح ماندگار نیستش. برای وقتی که میاد و خودکفایی رو میاد انجام میده، کم کم نمره منفیش میره بالا. چرا؟ چون ما یه سری قطعه ساز داریم که این قطعه ساز ها برای اینکه به اصطلاح بیان و در واقع قطعه کیفی تولید بکنن، در واقع بگیم که با توجه به اینکه زیر ساخت های صنعتی نسبتا ضعیفی و زیر ساخت های نظارتی و استانداردی ضعیفی داریم، نمیتونیم به اون حدی برسیم که قطعه ساز ما مدل قطعه ساز ژاپنی بیاد بشه. پس این شمال و جنوبی که گفتید در واقع این هستش که چند درصد اینها خودکفایی دارن و نهایتاً این هستش که چه تعداد تیراژ تولید دارن. و اینها در واقع میتونیم بگیم که با توجه به اینکه با یه جامعه وسیع از سازندگان روبرو هستش، در واقع میتونیم بگیم که تو این جامعه وسیع سطح نسبی کیفی نسبت به اون کسی که صرفاً قطعات میاره سر هم میکنه یه مقدار فاصله داره. اما یه نکته هم در مورد تاب‌آوری گفتید که نکته واردی هستش، که میگید که شما محصول باید به گونه‌ای بیاید در واقع انتخاب بکنید و خودکفایی به نوعی انجام بدید که تغییرات سیاستی محیط خارج رو شما اثر نداشته باشه. اتفاقا این سیاستی که ما در پیش گرفتیم، ما داریم سعی میکنیم یک تنوع محصولی کم بکنیم، دو بریم روی در واقع بالا بنسازا یا پلتفرمایی که بین سازنده‌ها مشترک باشن، و مطلب سوم این هستش که روی اقلام کلیدی بیایم و در واقع اون خودکفایی رو انجام بدیم. و جهت اطلاع جناب عالی آیین‌نامه داریم تنظیم میکنیم که تولید رو اومدیم تعریف کردیم و گفتیم که تولید آنچه هستش که حداقل 51% ارزش افزوده داخلی داشته باشه و سازنده خودرو اقلام در واقع کلیدی که منجر به توقف ختم میشه رو یا داخل بومی سازی بکنه یا سازندگان معتبری در سطح بین المللی داشته باشه که بتونه بیاد و در واقع توی مواقع مختلف و با تغییر فضای سیاسی به اونها دسترسی داشته باشه. این مواردی بودش که من فکر کردم که هم توضیح به جنابالی بدم و هم به شنوندگان که در واقع توضیحات مفیدی باشه.
متشکرم. شما البته راجع به این بحث کم کردن تنوع محصول، حالا اون خودروساز جنوب در واقع جاده مخصوص به تعبیر آقای توحیدی، با از عوض کردن یه عدد تو این سالهای گذشته مدل جدید تولید کرده و حالا مثلا چه می‌دونم یه شیشه شوری از اینجا برش اینجا بجا کرده جای دیگه گذاشته مدل جدید بیرون داده و با قیمت جدید. حالا امیدواریم که این روند شکل بگیره. من پیش از اینکه مجدد برگردم با آقای مقیسه گفتگو رو ادامه بدیم، یه نکته رو شما جناب منطقی اشاره فرمودید در خلال فرمایشاتون، یک دو بارم تاکید روش داشتید، بحث بهره‌وری خودروسازان بود که فرمودید برای به هر حال هم اصلاح قیمت این کمک میکنه، هم به لحاظ کیفیت میتونه خیلی در واقع اثرگذار باشه و طبیعتا روی قیمت محصول هم در نهایت میتونه اثر مستقیم داشته باشه. در حوزه بهره‌وری در تولید خودرو چه فرایندهایی رو پشت سر گذاشتیم در این مدت و چه چشم‌اندازی رو در این حوزه ترسیم میفرمایید؟
بله، خدمت عرض میکنم که ما اگر بیایم تولید سال 96 رو نگاه بکنیم، کشور ما 1.6 میلیون تولید کردش. پس میتونیم بگیم که ظرفیت خودرو دو تا خودروساز بزرگ ما حدوداً 700,000 و 100,000 هم مثلا واسه مجموعه خصوصی هستن. منتها با تحریمی که شما انجام شدش که آقای تولید دقیقاً بهش خوب اشاره کردن، باعث شدش که یه مرتبه تولید ما به 700,000 تا بیفته. یعنی خیلی از خودروهایی که قبلا داشتیم تولید می‌کردیم، به عنوان مثال خانواده تندر 90 که خیلی خودروی خوب و به روزی هم بود، اومد و متوقف شد هستن، یعنی که تیراژش به شدت کاهش پیدا کردش. خب پس اولین بحث ما این هستش که از این 700,000 تا ظرفیتی که دقیقاً ما باید 1.6 تولید بکنیم بهش برسیم، که امسال سعی داریم میکنیم که به عدد 1.2 تا در واقع 1.4 نزدیک بشیم. این محدوده رو میگم، در واقع میخوام بگم یه عدد دقیقی بگم که اگر دور بعد اومدیم خدمت شما سوال کردیم دیگه مثلا نگیم که شما مثلا گفتید 1.4 ولی مثلا 1.35 شدش اینا، چون واقعا ما هر کاری بکنیم به اصطلاح به هر نحوی بریم در اصل یک انتقادی بر به اصطلاح عملکرد ما میام میذارن اینا، که البته ما طبعا باید استفاده بکنم، چون واقعا این انتقادها هر کدوم یک نکته دقیقی داره که باید ما اونو بیایم و روش توجه داشته باشیم. این پس یه بحث هستش. نکته دیگه‌ای که خیلی مهم بودش این بودش که ما توی سال قبل اومدیم و توی مثلا 800 هزار تایی که تولید می‌کردیم 50% می‌رفت کف پاک، یعنی کسری قطع داشتش. خب گفتم این چیکاری هست؟ این یعنی که شما پولو به 99% میرسید به جای اینکه بیاید نقد میاد به تبدیل به نقد میگم میذارید کف پارکینگ میذارید، تازه اون خودم کلی ایرادای کیفی پیدا میکنه. یه قاعده ای که گذاشتم این هستش که اگر تولید میکنید حتما باید بیاد و به دست مشتری برسه. بنابراین میتونیم بگیم که الان ما چیزی به اسم خودروی ناقص کف پارکینگ نداریم.
الان چند وقت است که این اتفاق دیگه واقعا افتاده؟
توی سایپا از تیر ماه اتفاق افتاد، توی ایران خودرو از مرداد ماه اتفاق افتاد.
یعنی ما الان در ایران خودرو الان نزدیک 5 ماهه که هیچ خودروی کف
ببینید
پارکینگ هیچ
نمید.
اگر عرض کنم که حالا ممکنه در صفحه توضیحی باشه.
بله بله،
به عنوان نقص فنی عرض
کنم. بله به عنوان اینکه کسری قطع
داشته باشه.
ولی بعضی هستن که مثلا میره توی خط مثلا تستای میاد انجام میشه، از نظر مثلا نرم افزاری ممکن اشکال داشته باشه، این تا زمانی که نقصش برطرف بشه میمونه توی چیز اینا. پس یه تعدادی هستی هم نمید. پس یه بحثش این بودش که ما بیایم و دیگه خود عرض مستقیم خود رو داشته شد. این هم توی نوا بهره‌وری و هم توی کیفیت میتونه ازش این قسمت بهره‌وری مالی بودش. یعنی ما اصلا ورز کن پولی ما روز کف پایینی حفظ میکردیم الان اومده به چرخه در واقع تولید وارد شده. بحث دیگه ای که داریم انجامش میدیم کم کردن تنوع محصول هستش. تنوعی که میگم بازم توی در واقع بنسازه یا پلتفرم هست، منطقه از نظر منظر بیرونی مشتری میبینه که خودروهای متعدد و بیشتری داره میاد عرضه میشه، چون جهت اطلاع جناب‌عالی و شنوندگان عزیز حدود 60-70% هستش که توی ممکنه 10-15 مدل خودرو کاملا در واقع با همدیگه مشترک باشه و تو اون 20-30% هست که میتواند متفاوت باشه که و متنوع باشه. پس یه بحث دیگه کم کردن در واقع میتونیم بگیم تنوع از نظر پایه‌های محصولی هستش. یه بحث دیگه ای که داریم انجامش میدیم این هستش که خودروسازای خصوصی و خودروسازای بزرگ یه نوعی باید بیان با هم که تعامل داشته باشن و بتونن از مجموعه های مشترک استفاده بکنن. جهت اطلاع جناب‌عالی الان دو تا خودروساز بزرگ ما روی 4 تا پایه محصول دارن با هم دیگه تفاهم میکنن که کار بنجلو و خودروسازای در واقع میتونیم بگیم که خصوصی هم موفق شدیم که 5 تا از اینها رو بیم و دو یک پای محصول مشترک بکنیم و به اینجا. پس بحث بعدی مشترک سازی هستش که دو ساله داره میبره جلو. عوامل دیگه هستن که توی بهره‌وری هست، مثلا فرض کنید تو حمل و نقل و بحثای دیگه هستش به عنوان مثال روی عیوبی که عیوب پرتکراری که توی خط هست. اینا دوام میتونیم بگیم که عوامل متعددی هست که روش کار شده و میتونیم بگیم که ما تو نیمه راه هستیم و انشالله اگر همین مسیر ادامه بدیم میتونیم بگیم که توی مثلا فرض کنیم سال دیگه همین موقع قطعا به جایی رسیدیم که قابل قبول هستش. نمیگیم بهترین هستش، قابل قبول هستش.
بسیار خوب، خیلی ممنون از توضیحات شما آقای مقیسه، خدمت شما.
درست. حالا با توجه به شرایط زمانی که داریم من سعی میکنم چند تا نکته رو پشت سر هم بگم، آقای منطقی هم لطف کنن حالا پاسخ بدن بهشون. یکی در مورد همین بحث کیفیت قطعات هست، اینکه صنایع ما عموما رو به مستهلك شدن هستن. آمارهای سرمایه گذاریمون هم رو نشون میده که صنایع ما رو به استهلاک هستن. خب نکته اینه که چه راهکاری براش وجود داره؟ قطع سازان ما نمیتوانن از تسهیلات خارجی استفاده بکنن، تسهیلات بانکی به سختی داده میشه، اگر هم داده بشه گاهن برای قطع سازان خود همون تسهیلات بروز مشکل داره، از اون طرف خودروسازا به دلیل همون زیان انباشته‌ای که دارن و شرایط قیمت گذاری که دارن نمیتونن در واقع پول قطع سازان رو بدن و از در واقع از هیچ محلی قطع ساز نمیتونه به روزانه خط تولید رو داشته باشه. یه نکته ای که در مورد اساسا بازار کشور وجود داره بحث اینه که خب وزارت سمت اعلام کرد که با توجه به اون نقص های در واقع تعهدی که از سوی خودروسازان فرانسوی اتفاق افتاده، خب وارد شدن مجدد اونها به کشور دارای محدودیت خواهد بود و خب تا این سال هم شاهد بودیم که نفوذ خودروهای چینی افزایش پیدا کرده. سوال اینه که برنامه خاصی وجود داره در این خصوص؟ یعنی چه پلتفرم هایی با چه کیفیتی با چه رنج قیمتی میتونن وارد کشور بشن و اینکه اون بحث قاعده 40% داخلی سازی در مورد این موارد هم باید رعایت بشه یا خیر. همونطور که اشاره کردین بحث ما اینجا بحث ارزش افزوده است، اینکه حالا یک بدنه تولید بشه، لاستیک و اینها، خب علل قاعده به 40% میرسه اون داخلی سازی، اما بحث ما سر همون قطعات کیفی و با